تن پوشم. خیلی سپاسگزارم که با سعادت آباد چهارشنبه های رادیو تهران همراهی میکنید. باعث خرسندی ماست و خدا انشالله حفظتون کنه، دست گلتون درد نکنه، لحظه هاتونم آنچه که میخواید از خدا انشالله باشه، پر از آرامش، پر از برکت، پر از سلامتی. و این سوال رو هم ازتون پرسیدیم که اگر قرار باشه شما به کسی کمک بکنین، دست چه کسی رو میگیرین و چطور این کار رو انجام میدین. 22-65-24-65 و 3094 برای شماست. گاهی یک لبخند میتونه خیلی مشکلات رو برطرف کنه.
کمک کردن یک زمینه فامیلی داره، یعنی تربیت خانواده و فامیل. من از مادریمون که در سن بسیار جوان 35-6 سالگی با داشتن بچه همه اینا میرن بدادکار اجتماعی میشن و دیپلم میگیرن و ایشون یک معلم و مربی ما بچه ها بودن که چون چند خواهر و برادر بودیم و تمام وقت برای کهریزک که خودشون هر هفته با یک عده خانما با اتوبوس میرفتن، هر کدوم یه دختر رو اونا رو میشستن، همون میکردن، غذا میپختن. مادر من خیلی مرتب و مادر من چون ناراحتی قلبی داشتم گفتم مادر جون نه من بهم آرامش میده. ما هم بچه های اون هستیم. از طریق همین مؤسسه کسانی رو پیدا میکردیم که خانواده های آبرومندی ولی که ندار شدن و همینطور گروهی میرفتیم خونه هاشون و همه جوره از لحاظ مالی اسم مدرسه بچه هاشون رو بنویسن، یه چیزای خانوادگی و مثل خیلی از مسائل فرهنگیست که ما باید تو جامعهمون.
خانم دنیا گفتن که انسان به ذات از کمک کردن به دیگران لذت میبره و نیازی هم به هیچ تصمیم قبلی نداره که بگه من میخوام تصمیم میگیرم برای کمک کردن. این اتفاق پیش میاد و بدون اینکه مجالی برای فکر کردن در این مورد داشته باشه کمک میکنه و نیازی هم به بیان این اتفاق بزرگ نداره و نیست. آفرین به شما.
برای 24 نفر که اینجا تو مغازه هستم کمک میکنم، مخصوصا در ماه مبارک رمضان. با تشکر، هاشمی هستم از تهران.
آقای امیر جهان گفتن که تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. خیلی سپاسگزاریم از شما. و خانم صبور از شهران هم گفتن اولویت من در کمک و یاری رسوندن به دیگران کسانی هستند که برای حفظ آبرو با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه می‌دارند و گمنامند، البته اگر توان مالی داشته باشم. کاش همه یکسان بودیم. بله، اگر این اتفاق می‌افتاد خب دیگه کمک کردن و یاری رسوندن معنایی پیدا نمی‌کرد. این خیلی مهمه که شما حتی دغدغه این اتفاق رو هم دارید. خدا ان شاءالله که همه رو گشاده دست کنه.
با سلام، من همیشه مشکلی دیگران داشتن یک لحظه با خدای خودم فکر میکنم خب ممکنه یه همچین مشکلی منم داشته باشم، نیاز داشته باشم به کسی کمکم کنه. هر کاری از دستم بر اومده، چه مالی حالا چه فکری، اینا انجام دادم. بخشی هستم.
آفرین به شما، دست شما درد نکنه. آقای محمد رضا یگانه مهر عزیز از فلاح، ما هم دوستت داریم. خیلی سپاسگزاریم از اینکه همراهی میکنید. دست گلتون درد نکنه پیام کوتاه ارسال کردین، گفتن کمک کردن یعنی صداقت و انسانیت، در مواقع ضروری باید کمک کرد و شاید کمک هم بخوایم. بله، امروز کسی ازمون کمک میخواد و فردا ممکنه ما از کسی کمک بخوایم، پس ببخشیم تا بخشیده بشیم و کمک کنیم تا کمک بشیم و رحم کنیم تا رحم کننده.
چون ناراحتی دوستی رو یه دادم الان چند ساله به مدت 5 سال هم هست که من خود شاهده شبانه روز خواب ندارم، به مرد که سر رو بالش میدارم احساس خفگی میکنم، شغلی هم اصلا ندارم، قبلا هم روی ماشین یه ترای دارم مردم کار میکردم، یه تقریبا در روز به این که برای کرونا همه بریم قرنطینه یه آقایی زد به ماشین ما، ماشین ما هنوز دست منده، باید سپر و گلگیر رو همه رو داغون کرده، من خودم باید درست کنم بگم، شرایط من خیلی بد خدا شاهده، من دست من تنگه، نه جایی نه کاری دارم نه شغلی دارم نه هیچ، زن و بچه هم دارم، علم کنم دارو اینا هم هیچ، نه چی توان خرید دارو دارم هیچ، همین امیدم بعد از خدا رو برم این دوستان.
نمیدونم چی بگم، سکوت فکر میکنم خیلی سرشار از ناگفته هایی باشی که باید گفت اما نمیشه، اما تنها کاری که از دست من و همکاران عزیزم برمیاد اینه که دعا کنیم و از خدا میخوام که گشایشی برای شما و امثال شما و امثال ما ایجاد کنه، هممون مثل هم و هممون گرفتاریم واقعا به نوعی و از خدا میخوام واقعا گشایشی ایجاد کنه تا هیچ کس دغدغه معیشت نداشته باشه، حداقل زندگی به آبرو و با لذت در کنار اعضای خانواده و حداقل از زنده بودن خودش لذت ببره ان شاء الله. دست شما درد نکنه. خانم دنیا گفتن که در ادامه حرفایی که حالا زده بودن یه پیام دیگر هم ارسال کردن و گفتن کمک کردن جارو جنجال نداره، که اصلا منتی هم نیست سر این اتفاق، چون این یه کمک من و ما نیست، در واقع لطف خداست که من و شما رو وسیله میکنه، فقط باید افتخار کنیم که خدا ما رو وسیله قرار داده برای کمک به دیگران. خیلی مسئله مهمیه که از دست شما روزی رو میرسونه به دست کسی دیگه.
قدسی‌زاده هستم، چون الان طب سنتی دارم میخونم، اون مواردهایی رو که میخونم و میبینم که خوبه انتقال بدم این مواردها رو به دوستان، به کسایی که مثلا بیمار هستن. مثلا یکی از دوستام که مریض شده بود، سرمایه خیلی شدید خورده بود، بهش گفتم زنجبیل بخور و تو سوپت بریز، خورد و خوب شد، خیلی دعام کرد.
بله طب سنتی بسیار خوبه، اما باید مراقب هم باشیم، طب آدم ها رو باید شناخت، باید با مسائلی که از خوردن این داروها ایجاد میشه هم آشنا بود، خیلی نباید بیگدار با آب زد، خیلی با مراقبت و تجربه بسیار بالا میخواد که شما باید هم روح هم روان هم جسم آدم ها رو مورد شناسایی قرار بدی. ولی آفرین احسن، بسیار هم خوبه و وقتی یه اتفاقی میفته آدم میگه یه کاری رو انجام بده انجام میده حالش خوب میشه، اصلا حال آدم خوب میشه واقعا. آقای ابوالفضل حیدری از ویدوج کاشان همراه ما از دوستان قدیمی و صمیمی رادیو تهران گفتن اگر قرار بود دست کسی رو بگیرم دست خودم رو میگرفتم، چون درآمدی ندارم و هیچ بسته حمایتی مؤمنانه‌ای هم به ما ندادن. به ما هم ندادن آقای حیدری عزیز، واقعا ما الان 1000 نفر میخوان که دست تک تک آدم ها رو بگیرن، اما واقعا برای دیگران خوش بخوایم که خدا هم برای ما خوش بخواد، انشاءالله که از خوشی دیگران خدا به ما هم عنایتی بکنه و دست ما رو هم بگیره. خیلی سپاسگزارم که همراه هستید با شبکه رادیویی تهران صدای پایتخت و سعادت آباد رو گوش میکنید. سعادتی است برای من و همکاران عزیزم و الهی شکر که اجازه همکرامی با شما عزیزان رو داریم. راجع به کمک و کمک رسانی داریم صحبت میکنیم و این سوال رو همچنان از شما داریم که اگر قرار باشه به کسی کمک کنید، به چه کسی کمک میکنید، چگونه کمک میکنید و چگونه دست کسی رو میگیرید. 22-65-24-65 دو خط ارتباطی برای شماست و همچنین 30094 هم سامانه پیام کوتاه. در هفته گرامی داشت معلم هستیم. 12 اردیبهشت روز معلم بود و این روز و هفته رو گرامی می‌داریم و تبریک ویژه‌ای می‌گیم به همه معلمان عزیز که چند ماهی هست با توجه به این اتفاقی که در کشور و در دنیا رخ داده، خب به مدرسه نتونستن برن، هم دانش آموزا هم معلمین عزیز، که قطعا دلتنگی‌هایی هم ایجاد کرده، ولی خب فعلا کاریش نمیشه کرد و امیدواریم که در آینده نه چندان دور اتفاق خوبی بیفته برای از بین رفتن این بیماری و این ویروسی که باعث اذیت و آزار همه شد. در واقع ارتباطی برقرار کردیم با آقای دکتر سیدلو، ایشون مدیر کل آموزش پرورش شهرستان‌های استان تهران هستند. آقای دکتر سیدلو سلام بر شما و گرامی می‌داریم، هفته معلم رو به شما هم تبریک میگم.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم و تبریک عرض می‌کنم این ایام رو خدمت همه همکاران خودم در کشور ایران اسلامی عزیزمون و مخصوصاً در شهرستان‌های استان تهران. خدمت شما هستم.
ارادتمندم انشالله قبول بشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما آقای دکتر.
ممنونم، سلامت.
سپاسگزارم. شنونده صحبت‌های شما هستیم. با توجه به این اتفاقایی که افتاد در طول این چند ماه، چه تدابیری اندیشیدید برای اینکه دانش آموزان عزیز از درس‌ها عقب نیفتن، معلمین عزیز دچار مشکل نشن؟ در خدمت شما هستیم.
بله، خدمت شما عرض می‌کنم که خب از اولین روزهایی که در حقیقت کرونا در این کشور شناخته شد و معلوم شد که امکان برگزاری کلاس‌های درس به صورت حضوری نیست، تقریبا تمام مدارس ما، تمام مدیران مدارس و معلمان آنچه که در اختیار داشتن و اون امکانی که داشتن برای ایجاد ارتباط و انتقال آموزش و در حقیقت تعطیل نشدن تعلیم و تربیت و برای ارتباط گرفتن با خانواده‌ها و دانش آموزان به کار گرفتن. خب این در اون روزهای اول به جهت غافلگیری که در همه عرصه‌ها شاید وجود داشت، در آموزش و پرورش هم شاید کمتر اثر گذاشت، به این جهت که واقعا این احساس تعهد در معلمان و همکاران خود به من باعث شد که احساس بکنن باید این خلأ رو پر بکنن. خب به صورت پراکنده و پیام‌رسان‌های مختلف این ارتباط گرفته شد. خب پیشتر که رفتیم به جهت اینکه خب قابل پیش‌بینی نبود که تا کی قرار هست که با این وضعیت ادامه پیدا بکنه شرایط، از طرفی خب در کشور ما مخصوصا در استان تهران به جهت حالا آلودگی هوا، به جهت بدی آب و هوا، گاهی ما مجبوریم که مدارس رو تعطیل بکنیم. خب یه فکر بسیار به نظرم ارزشمندی وزارت آموزش و پرورش کرد و اون این که به طور تخصصی یک شبکه‌ای داشته باشه و یک پیام رسانی داشته باشه که بتونه از طریق او خلأهای این گونه رو پر بکنه، که شبکه شاد ایجاد شد که مخصص شبکه آموزشی دانش آموز هست، که انشالله روز به روز این شبکه بتونه بستر بهتری برای آموزش ایجاد بکنه و ارتباط دو سویه بین معلم و دانش آموز ایجاد بکنه و دانش آموزان عزیز کشورمون انشالله محروم نشند از مواهب تعلیم و تربیت.
دست شما هم درد نکنه. خیلی سپاسگزاریم از لطف شما و عنایتی که دارید در واقع به دانش آموزان و معلمین عزیز که واقعا زحمت میکشند. آقای دکتر سیدلو، خیلی از عزیزانی که در واقع به حکمی ثابت دارند، معلمند و دریافتی ثابتی هم دارند، خب الحمدلله حقوقشون دریافت میکردن در این مدت بدون اینکه حالا مشکل و دغدغه‌ای داشته باشن. اما برای عزیزان حق و تدریس و کسانی که مشکل دریافت حقوق دارند چه تدابیری رو اندیشیدید؟
خب خدمت شما عرض بکنم که دوستانی که نوع استخدامشون حق و تدریس هست، ماه به ماه مثل همکاران رسمی ما حقوقشون رو دریافت میکنن و مشکلی تو این زمینه نیست. مخصوصا در سال 98، در پایان 98 با همتی که وزیر محترم داشتن و پیگیری هایی که داشتن، از معدود سالهایی بود که ما با وضعیت اندک بدهی نسبت به حداقل 10 سال گذشته به سال 99 رسیدیم. دوستان عزیزی که به صورت حق و تدریس، یعنی استخدامشون حق و تدریس هست، به صورت ماه به ماه دریافت میکنن و مشکلی تو این زمینه نیست.
الهی شکر، اینگه دغدغه معیشتی نداشته باشن، خب خدا رضا مرتبه شکر.
البته دغدغه معیشت در بین فرهنگیان وجود داره، ولی خب
در بین همه کارمندان ایران وجود داره آقای دکتر. برای همه هست. یعنی هیچ اتفاق، هر اتفاقی توی بازار بیفته برای جیب کارمند نمیفته عملا،
ولی دغدغه برای معلم خودش رو در همه در حقیقت حوزه های اجتماعی سیاسی فرهنگی جامعه نشون خواهد داد. امیدواریم که انشالله، البته نگاه دولت بسیار خوب بوده و اتفاقات خوبی افتاده، اما واقعا آموزش و پرورش با کیفیت نیاز به توجه بیشتر داره.
انشالله با درایت شما و مدیریت شما قطعا اتفاقی بهتری هم خواهد افتاد. آقای دکتر سیدلو، در واقع از شما خیلی تشکر میکنم به ارتباطی که برقرار شد. توصیه شما به خانواده‌های عزیز که دانش آموز دارن بشنویم و کلام آخرتون رو.
بله، عرض میکنم خدمت شما که خب خانواده های محترم باید دقت بکنن به این که یه وقتی مدرسه میتونست به صورت حضوری پذیرای عزیزان اونها باشه، بچه های اونها باشه که عزیزان ما هم هستن، حالا که این امکان به وجود نداره، الان نقش خانواده ها در مدیریت مخصوصاً زمان دانش آموزان و بچه هاشون بسیار مهمه، خیلی مهمه که به هر حال مخصوصا از طریق شبکه شاد که کانال های مختلفی در اون هست، مثلا الزمان اولیا و مربیان و بقیه بخش هایی که خانواده ها میتونن از مطالب اون استفاده بکنن وارد بشن و از این طریق مجازی لااقل اطلاعاتی دریافت بکنن که بتونن هماهنگ‌تر با نظام تعلیم و تربیت انشاءالله همراه باشن.
انشاءالله. البته حالا به شبکه شاد هم اشاره فرمودید، من این سوال رو هم داشته باشم، خیلی خانواده دغدغه گرفتن گوشی‌های هوشمند رو دارن، برای این عزیزان هم اتفاقی افتاده در طول این مسیر یا نه؟
بله، خدمت شما عرض می‌کنم. ببینید، به هر حال این فضای مجازی فضایی است که سخت افزارهایی لازم داره. ما وقتی می‌توانیم از طریق فضای مجازی به طور مثال 60% تمام دانش آموزان کشور رو پوشش بدیم و ارتباط برقرار بکنیم، اقدام منطقی و عاقلانه این هست که این کار رو انجام بدیم. اما محدودیت‌هایی وجود داره، خانواده‌هایی هستن که این امکان و دسترسی رو ندارن که حتما آموزش و پرورش، هم خود ما در استان و هم وزیر محترم تاکید فراوانی دارن که هیچ دانش آموزی از آموزش محروم نشه و اگر کسی حتی دسترسی به تلویزیون هم نداره و نمیتونه از برنامه‌های تلویزیونی هم استفاده بکنه، در حقیقت بتونه از آموزش بهره مند بشه. این وظیفه ماست و این خلایی که می‌فرمایید وجود داره و بهش توجه میشه و حتما ان شاءالله اشکالی به وجود نخواهد اومد.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر سیدلو، خدا قوت میگم به شما و همکاران عزیز. از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر سیدلو، مدیر کل آموزش پرورش شهرستان های استان تهران.
مهر تو در جان من، سر و سامان منی، همه باور دلم، ایران من، عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرود نام تو، شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جهانم، بود منو نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه وجودم، ایران سرورم، سبز بمون همیشه خاک پر از غرورم میهن سر بلندم ای وطن صبورم ایران جان من و جهانم بود من و نبودم هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم خاک پاک سجودم ای همه ی وجودم ایران
ساعت صبح چهارشنبه ها رو همراهی میکنید. ساعت 11:51 است و همچنان در کنار شما هستیم. این سوال رو هم ازتون داریم که اگر قرار باشه شما به کسی کمک کنید و دست کسی رو بگیرید چطور و چگونه این کار رو انجام میدید. 22652465 و 30094 برای شماست. لحظه های شیرین رو تجربه کنید با شنیدن قند پارسی.
قندی پارسی
شکر شکر شبند همه تو دیانه جا
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه قند پارسی. من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. این برنامه واژه کسینگ که در صنعت کاربرد وسیعی داره این مفهوم رو داره: یکی از روش‌های شکل دادن فلزات که شامل ذوب فلز و ریختن اون در محفظه‌ای به نام قالب است تا پس از انجماد شکل و اندازه و خواص مورد نظر رو پیدا بود. خب این در واقع توصیف و تعریفی که برای این واژه ما داریم، مشخصی که یک صنعت هست و ما این صنعت رو داشتیم و بنابراین از همون واژه‌ای که خودمون داریم میتونیم استفاده بکنیم و نیازی نیست که واژه فرنگی رو به کار ببریم. ما در اینجا اولا مفهوم ریختن رو داریم که میتونیم ازش استفاده بکنیم و ریختگری رو بسازیم، که ریختگری در واقع از چند قسمت تشکیل شده. یک قسمت از این واژه ماضی یا ستاک گذشته فعل ریختن هست که ریخت، و پسوند گر معمولا برای ساختن فاعل یا شغل به کار میره، و بعد میتونیم با پسوند یه در واقع یک شغل رو بسازیم، چنانکه مثلا ما آهنگر آهنگری داریم. نمونه ای که شبیه همین ریختگری باشه در فارسی هست، چنانکه مثلا ما رفتگر یا رفتگر رو داریم که رفت ستاک گذشته هست و پسوند گر و بعد یه به اون اضافه شده. باز هم نمونه دیگه ای واژه کشتگری و کشتگر هست که خب در اینجا هم کشت گذشته کشتن هست و ستاک گذشته رو بهش گر اضافه کردن و شغل رو باش ساختن. بنابراین اولا نمونه های کاملا جا افتاده و سابقه دار در فارسی داریم و بنابراین میتونیم ریختگری رو هم درست مثل واژه‌های دیگه استفاده کنیم و معادل بسیار مناسبیه برای واژه بیگانه کسین که فرهنگستان هم این معادل رو به تصویب رسوند.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یه کار ناسازگاره.
یکی از وکلای سابق زمان رضاخان، وکلای مجلس شورا و بعدم سنا، این گفته بود که ما همه چیزمون باید انگلیسی.
اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست، چرا زبانهای دیگه رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی کنن؟ این میراث دوران طاغوته.
این جلسه ما در معرفی واژه‌های مصوب فرهنگستان به پایان رسید. شنوندگان محترم قند پارسی رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
خیلی سعادتمندیم که با سعادت آباد چهارشنبه های رادیو تهران همراهی میکنید. خیلی دوستتون داریم، دست شما درد نکنه که در موضوع هم مشارکت میکنید. صدای گرمتون رو میشنویم و از پیام های کوتاهتون میخونیم. حالمون خوب میشه. اگه قرار باشه شما به کسی کمک کنید و دست کسی رو بگیرین، چطور و چگونه این کار رو انجام میدین؟ 22-65-24-65 22-65-24-66 و 30-94 برای شماست. بشنویم از صدای گرمتون و بخوانیم از پیام‌های سراسر مهرتون.
وقتی که خودم آرامش و حوصله داشته باشم و همیشه درد و دل دوستانم گوش کنم، حتما راهی رو برای تسکین حال اونها دارم. با صبر و بردباری خودم و احترام گذاشتن به اونها، هم به خودم و هم به اونها کمک کردم. ممنون. خدا نگهدار.
آقای رضا نیک گفتن، میگن ای که دستت میرسد کاری بکن. من هم هر جا هر موقع به هر کس که بتونم کمک میکنم از هر لحاظ. میگن دستانی که کمک میکنه بهتر از لبهایی است که دعا میکنه. واقعا دست شما در بر.
کمک نباید که حتما مادی باشه، معنوی هم میتونه بشه. یعنی به راه نمایی کردن به کسی، به درد دلی کسی گوش دادن و مشورت. اگه کسی با ما مشورت کنه خب یه راه نمایی بهش بکنیم. اینا هم همه در حد کمک هم هست دیگه.
بله قطعا همینطوره. و آقای تاجیک عزیز خیلی سپاسگزارم که همراهی میکنید ما رو. گفتن صبحتون خوشگل. خیلی سپاسگزارم، انشاءالله طاعت و عبادت های شما هم قبول باشه. گفتن گاهی یک خط خوش دلی خوش میکنه، اگه بتونم دلی شاد میکنم. الان تونستین، دل ما رو شاد کردین با این پیام سراسر مهرتون، مثل همه عزیزانی که لطف میکنن و با ما مشارکت.
از اصفهان مزاحمتون میشم. تا کرونا اومده من 3 ماه دارم کمیکی خانومم تو خونه میکنم. رختاشو میشورم، ظرفاشو میشورم، چیز براش میخرم. از قره مهدی پور از اصفهان با تشکر.
دست شما هم درد نکنه. واقعا تشکر میکنم از همه آقایونی که عین شاهین حواسشون هست به خانه و خانوادهشون، مراقبت میکنند از احوال جسمی، روحی، روانی و اتفاقایی که توی خونه میفته براشون خیلی مهمه. مسئله بسیار مهمیست. بیرون کار کردن شرط نیست، اینکه توی خونه هم بتونی یک اتفاق خوب رو رقم بزنی و خاطره خوب برای خانوادت باشی بزرگترین نعمته. و بزرگی میگفت که اگر میخوای در دنیا کاری انجام بدی که در واقع